شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
سلام سیاوش جان، سلام شنوندگان محترم برنامه رادیو که صدای منو میشنوید در این صبح چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403. خوشحال باشید این آخرین برنامه این هفته است، پنجشنبه و جمعه ما نیستیم.
البته بگیم که حالا همچین خیلی هم خوشحال نباشید، چون ما به صورت پادکست هم منتشر میشیم. اگر احیانا در طول هفته برنامه بوده که از دست دادید یا دوست داشتید دوباره بشنوید، میتونید ما رو در پادگیرها یا به نوعی اون برنامک ها و اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس و شنوتو دنبال بکنید و بشنوید.
و ما واقعا باید بگیم که به صورت پادکست منتشر میشیم یا ما رادیویی هستیم که در پادگیرها هم قرار میگیره.
در پادگیر هم قرار میگیره به عنوان پادکست، مثل پادکست هم در وقتی در بستر وب هست دیگه میشه پادکست دیگه.
آره دیگه، بله. در پادگیر قرارش میدیم.
بسیار خوب.
کافی که اپلیکیشن کست باکس رو روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید،
یا شنوتو که ایرانیه،
یا شنوتو وبسایت. شنوتو اپلیکیشن هم داره،
تحت وب هم هست. بله
نسخه تحت وب داره،
برای اندروید داره.
و یا کست باکس رو نصب بکنید، جستجو بکنید برنامه رادیوم. دیگه لوگوی رادیوم رو میدونید دیگه، یه رادیو زمینه نارنجی رنگ.
یه خود این دیگه زیادی قدیمی شده، فکر کنم بعد لوگومون رو تغییر بدیم یه خورده. آره دیگه، باز طراحی کنید.
یه تغییرات جزئی ایجاد میشه که اون هویت بسری.
حالا اگر احیانا در بین شنوندگانمون کسی هستش که مایله که به نوعی بله دیگه ریدیزاین بکنه یا باز طراحی بکنه لوگوی رادیوم رو، ما مشتاقیم. میتونید در صفحه مجازیمون برای ما دایرکت بدید یا به صورت پیام خصوصی بفرستید نمونه رو، ما اینجا اتودهای شما رو ارزیابی بکنیم. حتی اصلا شاید انتخاب بکنیم بذاریم انتخاب مخاطبا در صفحه رادیوم.
و در نهایت هم هر طرحی که برگزار بشه با نام خودتون ما منتشر میکنیم، میگیم که گرافیست چه شخصی بوده.
و زحمت میکشیم باید دستمزدشون رو بدین.
خواهش میکنم دستمزد کی بده سیاوش؟ من شما
تایید کننده ارشدمون خانم اکرم زمانی هست دیگه. خانم زمانی میشه دیگه احتمالاً.
ما داریم دوستانه
صلاح میدونن که لوگو رو عوض نکنیم. باشه هر چی تایید کننده بگن.
نه آقا، شاید دوستان بخوان که دلی با ما همکاری بکنن. آقا شاید بخوان دلی همکاری بکنن. شاید یه نفر بخواد دلی همکاری بکنه.
تایید کننده وقتی میگن که نه
اگر زیباتر
اصلا اون ماجرا کنسل. بریم به سراغ رادیو امروز. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز اول صبح در ابتدای برنامه من و احسان مرچو کمی حرفای بیهوده میزنیم، ولی همه برنامه این نیست. بهتون قول میدم که یک پرونده ویژه هیجان انگیز برای امروز داریم، برای کسایی که اهل کتاب هستن، مایلن کتاب بخونن و اتفاقا این روزها که نمایشگاه کتاب در تهران در حال برگزاریه.
تا شنبه 29 اردیبهشت ما نمایشگاه ادامه داره. اگر که تا الان فرصت حضور نداشتید میتونید شرکت بکنید. اگر هم به هر دلیلی حالا در تهران نیستید یا امکان حضور ندارید، میتونید به وبسایت نمایشگاه مراجعه بکنید. به صورت مجازی هم این نمایشگاه برگزار میشه. ناشران کتاب‌های خودشون رو اونجا عرضه کردن. میتونید فهرست کتاب‌ها رو مشاهده بکنید و به صورت آنلاین هم میتونید سفارش بدید و خریدتون رو انجام بدید.
حالا کتاب ممکنه بعضی بگن خیلی گرونه، با دیگه خریدن کتاب دیگه نمیصرفه مثل گذشته، ولی بگیم که الان تکنولوژی هم اومده کمک کرده. ما کتاب ها رو به صورت الکترونیک هم میتونیم تهیه بکنیم. جاهایی هستن که فروش کتاب آنلاین رو انجام میدن و این فروش آنلاین کمک میکنه که شما کتاب نسخه در واقع مجازیش رو به دست بیارید، نسخه‌ای که در کتابخوان ها یا در تبلت یا در هر ابزار و دیوایسی که به قول بله گوشی تلفن همراه همچنان میشه کتاب خوند. یعنی میتونه با قیمت ارزان‌تر هم باشه، به خاطر اینکه دیگه هزینه کاغذ و چاپخونه و اینها داده نشده. به هر حال بد نیست به وبسایت نمایشگاه بین المللی کتاب سر بزنید، حتما چیزی برای برداشت در دسترس شما قرار خواهد گرفت.
با وجود همه این تعاریف و تفاصیلی که گفتیم و واقعا هم کتاب قیمتش بالا رفته، همچنان باز به نظرم قیمت میانگین یک کتاب برابری میکنه با قیمت یک پیتزا که 250 تا 350 هزار تومان الان قیمت میانگین یک پیتزا هستش. باز فکر میکنم که ما اگر یک کتاب رو بخریم انگار که پول یک پیتزایی رو دادیم که 10 دقیقه میخوایم میلش کنیم.
حالا نمیدونم دیگه، ممکنه یه نفر بگه که ما پیتزا هم نمیخوریم
دیگه،
حالا دیگه
نیست.
آره دیگه، خب دیگه، ولی میشه به هر حال کلی پادکست هست که خلاصه کتاب هستن، خیلی هم معروف و مشهور هستن و میشه سراغ اونها رفت. به هر حال دسترسی به کتاب همچنان وجود داره به شکلهای مدرنتر، به شکلهایی که بیشتر از اون کاغذ و در واقع کتاب و اون حجم فیزیکی است که در دست میگیریم. گرچه که من جمله کسایی هستم که یه خورده هنوز در واقع برام سخته که یه ابزار رو دستم بگیرم مثل تبلت یا مثلا نمیدونم کتابخانهایی که هست و بخوام کتاب رو از روی چیز دیگه‌ای بخونم به غیر از کتاب.
کتاب مثل روزنامه واقعا باید تبرک کرد، باید اون کاغذ رو لمس کرد.
حالا واقعا نظر شخصی من و شما،
منم با هم کاملا باید موافقم. واقعا
الان درجا از خانم مروه کاظم‌زاده که در استودیو هستن و قراره که باهاشون در پرونده ویژه راجع به تعداد کتاب جذاب و هیجان انگیز صحبت بکنین، از خانم کاظم‌زاده بپرسم که با توجه که شما جوانتر از بنده و آقای مهرجو هستین و نسل جدید به حساب میایید، شما خودتون ترجیح میدید که کتاب کاغذی بخونید یا نسخه های دیجیتالی هم میخونید؟
اول از همه سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان با وفای رادیوم که در سال 1403 هم همراه ما هستند. منم تورق باید بکنم، کتاب فیزیکی میخونم و کتاب صوتی. با کتاب الکترونیک خیلی نمیتونم ارتباط برقرار کنم.
خانواده چطور؟ مثلا همسرتون، پدرتون؟
همه ما کتاب کاغذی میخونیم.
جدی؟
خانم کاظم‌زاده که پدرشون ناشر هستن، بله، اصلا بله. و کتاب چاپ میکنن، ولی بوی کتاب، بوی اون کاغذ اصلا سیاهش یه چیز دیگه است.
اصلا باید بگیم دستمون دیگه، چقدر گوشی دستمون بگیریم.
آره، ولی به هر کتابخانه ها اومدن که ابزار سبکی هستش، نور جذابی داره که شبیه کاغذه، یعنی چشم شما رو اذیت نمیکنه. خیلی خوبه این کتابخانه.
دقیقاً سلیقه ای آقای سفاریان.
ولی به هر نسل جدید الان احتمالاً صدای ما رو میشنوه، به هر در رادیو جوان هستیم دیگه، ممکن به شما
هستش.
بنده بگه که خیلی شما قدیمی فکر کنید، من و احسان که شوخیامونم شوخیای شوهر عمه‌ای هستش. یه نفر توی فضای مجازی نوشته بود به ما، گفته بود که چقدر شوخیاتون اولد فشنه. آره، به قول معروف به قول فرهنگی اولد فشنه، یا یه خورده نخنما شده است، یه خورده شبیه چیز هستی که پیر مرد هست.
دوباره فشن شده خودش.
نمیدونم، به هر حال بریم به سراغ رادیوم امروز که داستان ما داستان کتابه.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح.
رادیوم
متشکرم که رادیوم رو گوش میکنید از رادیو جوان. بریم حالا المینیوم رو بشنویم با میثم موسوی عزیز.
منیزیوم، پوتاسیوم، المینیوم دیگه چیه؟
علاقه مندانه به دنیای علم سلام. تو این بخش ما فقط در مورد دنیای علم و دانش و دستاوردهای علمی صحبت میکنیم. به عنوان اولین پیام باید بگم که روغن‌های مورد نیاز تجهیزات صنعت نفت با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت‌های دانش‌بنیان بومی سازی شد. این روغن‌ها و گریس‌ها در تجهیزات دوار و توربین‌ها و همچنین به عنوان روغن‌های خاص حرارتی استفاده می‌شن. این روغن‌ها وارداتی هستند و ارزش بسیاری دارند و در شرایط تحریم صنعت را با مشکل روبرو کردند که خوشبختانه با بومی سازی این محصول از سوی پژوهشگاه صنعت نفت و با همکاری شرکت دانش‌بنیان دانش فنی و تولید این روغن‌ها توسعه یافت. یک شرکت فناور موفق به طراحی نرم‌افزاری شده که با دریافت و پردازش یک سری داده‌های مورد نیاز محاسبه می‌کنه که کدام منطقه از کشور برای کشت یک محصول مشخص مناسب‌تره. نرم‌افزاری که گامی در جهت بومی‌سازی دانش کشاورزی محسوب میشه. این نرم‌افزار یه سری داده‌های کشوری رو در حوزه محصول مانند خاک، اقلیم و نیازهایی که محصول داره دریافت می‌کنه و بعد از پردازش این اطلاعات محاسبه می‌کنه که کدام منطقه از کشور برای کشت این محصول مناسبه. محققان دانشگاه صنعتی وین موفق شدن از سلولوز استخراج شده از پسماند برای تصفیه آب استفاده کنند. در واقع اونها از زباله برای بهبود کیفیت آب استفاده کردن. اگرچه ممکنه عجیب به نظر برسه، اما میشه از زباله ها برای تصفیه آب استفاده کرد. این ماده حیاتی سلولوزه که از پسماندهای نظیر البسه یا دستمالهای کهنه به دست اومده. روی این سلولوزها پوشش نانویی از جنس الیاف ایجاد میشه. این ساختار به صورت یک فیلتر عمل کرده و میتونه آبهای آلوده رو تصفیه کنه. اما باز هم در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، یک شرکت دانش بنیان در این حوزه موفق به ساخت راکتور جدا کننده گازهای همراه به روش جذب آمینی شد. گازهای همراه نفت فشار بسیار پایینی دارند و برای جمع‌آوری و فراورش به تجهیزاتی با ابزاری بزرگ نیاز داره و این راکتور سانتریفیوژ قابلیت فراورش گازهای همراه با فشار اتمسفر رو داره که سبب برطرف شدن بزرگترین معضل گازهای همراه نفت شده. و در پایان این بخش باید بگم که 50 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی با بی‌نیازی کشور از واردات مکمل‌های دامی. این فراورده مکمل توسعه یافته برای نخستین بار در کشور و توسط یک شرکت دانش بنیان تولید شده و شامل طیف گسترده‌ای از افزودنی‌ها و مکمل‌های غذایی مورد نیاز دام و طیوره که به شکل پودر خوراکی سین بیوتیکه. ممنونم که با المینیوم امروز همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
یه مرور کوچولویی داشته باشیم اون بخش تقویم علممون رو. ایرانی یه دونه من جالب دارم از اون موارد خوبمون هم هستش. رونمایی نه
رونمایی
رونمایی مثل امروز سال 1400 شمسی شاید رونمایی از فاز اول ابررایانه سیمرغ بودیم در کشور خودمون که با توان پردازشی بیش از یک پتافلاپس در دانشگاه صنعتی امریکا رونمایی شد. یک پتافلاپس
چیه دیگه؟
10^15 هستش، یعنی 1,000,000,000 میلیارد عملیات ممیز، یعنی عملیات شناور میتونه در ثانیه انجام بده، یعنی 1,000,000,000 دیگه 10^15، آره 10^6 و 9 = 15 در هر ثانیه میتونه انجام بده. و اگر که بخواد در کاربردهایی که حالا خیلی
عددش عدد خیلی بزرگی ها،
1,000,000,000,000 پردازش در ثانیه و توان پردازش فعلی که داره تو کاربردهای فوق سریع که به دقت محاسبات 64 بیتی، چون یه کامپیوترهای ما کوانتومی داریم. یه بار دوستان سوال کردن که میگه کوانتومی فرقش چیه با دیجیتال؟ ما تو دنیای دیجیتال 0 و 1 داریم دیگه، یعنی یا 0 یا 1. تو کامپیوتر کوانتومی اصلا کیوبیت داریم، میتونه بین اینها هم باشه. و این توان پردازش به مراتب دیگه میتونه بالاتر ببره. حالا این ابررایانه اگر تو جاهایی مثل مثلا عملیات تو هوش مصنوعی بخواد استفاده بشه، میتونه توان پردازشش بره بالاتر تا 30 پتافلاپس در ثانیه هم میتونه توان پردازش داشته باشه و حالا دارن روش کار میکنن تو فاز دومش که توان پردازشش بالاتر هم
الان
بره.
چه مرحله رونمایی شده ازش؟ کجا رونمایی کرده؟
تو دانشگاه امریکایی با توان پردازش در واقع 1 تا 30 پتافلاپس و هلوهوش 100 میلیارد تومان هم هزینه.
هزینه زیادی نیست در دنیا، میدونیم که 100 میلیارد
برای یک ابررایان زیاد نیست.
برای خیلی از چیزهای دیگه، یعنی هر حرکت توسعه فناوری نیاز به پشتیبانی مالی داره که بعداً در واقع نتیجه میده و اتفاقاً خیلی هم مفید، کلی تولید دانش میشه، تجربه زیادی به دست میاد و دستمریزات به دوستانمون در دانشگاه امیرکبیر. دوستانمون منظورم هر کسی هستش که تلاش میکنه که قدمی ایران عزیز ما پیش بره. ما دوست هستیم، همدل هستیم و دستشون رو به گرمی میفشاریم و خدا قوت بهشون میگیم. دم شما گرم. چه رونمایی خوبی بود آقای مهرجو. از ربات سورنا چه خبر؟
ربات سورنا داره به کارش ادامه.
آخه هی در واقع نمونه های جدیدی ازش هی توسعه پیدا میکرد، ولی مثل که تا زمانی که آقای سورنا ستاری معاون علمی بود بهش حمایت میشد. من بگم که همینجا ما از معاون علم و فناوری ریاست جمهوری هم دعوت میکنیم که درباره توسعه فناوری در کشور در همین استودیوی رادیو میزبانشون باشیم، با ما صحبت بکنن، با ما و با مردم صحبت بکنن و بگن که چه خبر، چه میگذره. البته که در صفحه مجازی میبینم که پیوسته در مراسم های مختلف هستن و در حال افتتاح کردن چیزهای مختلف، ولی بد نیست که در رادیو من باهاشون یک بار صحبت بکنیم و ببینیم که پیکره علم و فناوری ایران از منظر ایشون چشم اندازش چگونه است. همینجا از ایشون دعوت میکنیم، امیدواریم که به زودی در رادیو ببینیمشون.
دوستان ما در واحد روابط عمومی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، حالا اگر صدای ما رو میشنوند یا دوستان ما روابط عمومی، آقای دهقانی رو لطفاً که هماهنگ بفرمایید، ما ازشون دعوت می‌کنیم رسماً در برنامه.
خواهش دعوت بعد رسمی باشه.
بله بله، حالا فعلا از تریبون
آقای اسدی یه نامه درخواست بدیم که نامه بزنن دعوتشون بکنیم.
معاونت محترم علمی ریاست جمهوری، علم و فناوری ریاست جمهوری، بله. تشریف بیارن در برنامه رادیو و باهاشون گفتگو بکنیم. کارهای خوبی هم ارتسی آچان گفته نمواد که انجام دادن. یکی از کارهایی که آقای دهق در دوره آقای دهقانی انجام شده، باز تعریف مجموعه های دانش بنیان بوده و تحصیلاتی که براشون در نظر گرفتند، که اومدن خیلی تفکیک کردن چه سهمی از فعالیت این شرکت هایی که مجوز دانش بنیان گرفتند تولید محصول دانش بنیان
به نوعی کیفیت سنجش رو بالا بردن برای ایجاد تسهیلات و حمایت از شرکت های دانش بنیان، شرکت هایی که به نوعی استارتاپ فاز استارتاپی کشور رو دارن سعی میکنن که توسعه بدن، یه جور بلوغی رو ایجاد بکنن. بگذریم و امیدوارم که زودتر آقای دهقانی رو در رادیو ببینیم. همینجا هم دعوت میکنیم، رسما حالا نامه نگاری اداری هم میکنیم، ولی آقای دهقانی تشریف بیارید، ما اینجا خیلی مشتاق دیداریم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم همراه با احسان مهرجو گفتگو میکنم با خانم مروا کاظم‌زاده که هر روز بخش رادیوم
کتابیوم
رو دیگه اسمش یادم رفت دیگه کتابیوم رو تقدیمتون میکردیم. حالا امروز دیگه خودشون هم در استودیو هستن به مناسبت هفته کتاب و نمایشگاه بین المللی کتاب که در حال برگزاریه. سلام دوباره به شما.
سلام دوباره. بریم سراغ کتابای اول از حال هوای نمایشگاه بگیم آقای
هر کدوم که مایل هستین.
حالا هوای نمایشگاه امسال یه ذره دوفازی بود. خیلی از ناشرها توی قسمت مجازی نمایشگاه کتاب شرکت کرده بودن و در قسمت حضوری شرکت نداشتن.
چرا؟ پول برمی دادن؟
نه، هزینه ثبت نام توی بخش مجازی واقعا رایگان بوده. ولی خب یه سری شرایط خاص داره از نحوه ارسال‌ها و آماده سازی‌ها و اینکه ثبت نام تو سامانه مجازی بکنن. ما یه سری ناشرها رو می‌دیدیم که تو بخش مجازی بودن، یه سری‌ها فقط تو بخش حضوری بودن.
خب حالا بالاخره یه وقتایی هم این شکلی اختیار با ناشر هستش که دلش بخواد حضوری باشه یا به صورت مجازی باشه. اینکه بد نیست که،
البته من یه نکته رو بگم، گمان من این هستش که بعضی از ناشران که اتفاقا ناشران قوی و خیلی
کهنه کاری
هم هستند و خوشنام هم هستند، شاید به نشانه دلخوری توی این نمایشگاه شرکت
دلخوری هم از چی احسان؟
متاسفانه شاهد این بودیم که کتاب‌ها خیلی دیرتر از حد نرمال استاندارد و سابق دارن مجوز دریافت میکنند یا اصلا خیلی دیر به کتاب‌ها میپرزن بخوام بررسیشون بکنن، نه اینکه لزوما کتاب ایرادی داشته باشه، محتوا لزوما مشکلی داشته باشه.
این بروکراسی یا اون بروکراسی خیلی سیستم اداری شده. در واقع خورده به نظر شما کنتر از گذشته ها شده؟
خیلی کنتر شده، به خاطر همین خیلی از ناشران
به نظر شما
حضوری...
آخر نظر شما و بنده از کجا؟
این از این جهت میگم که وقتی در شبکه‌های اجتماعی صفحات این ناشران رو نگاه میکنی به این مطلب اشاره کردن. آها. خودشون
خب آخه مثلا با نیامدن به نمایشگاه این شیوه اعتراض هست یا شاید بهتر حالا... باشه که شیوه دیگه رو انتخاب بکنیم، یعنی مثلا سعی بکنیم مثلا نامه بدیم به وزیر ارشاد که این موضوع رو تسهیل بکنن، حتما میتونن تسهیلاتی ایجاد بکنن.
چون اطلاع نداریم که این کار رو انجام دادن و نتیجه نگرفتن یا خیر، من نظری نمیدم.
در هر حال میدونیم که انتشار یک کتاب کار خیلی سختی، از زمان تألیف یا ترجمه کتاب گرفته تا همه فرایندهایی که ویراستاری بعد بشه، بعد بره کارهای در واقع فنی انجام بشه. هر یه جلد کتابی که در دست ما هستش و ما گاهی اوقات دو سه صفحهشو میخونیم میذاریم کنار، حوصله‌مون نمیاد برای خوندن ادامهش، کلی داستان در پسشه و کلی دسترنج، کلی آدمه. حالا میگم کلی به خاطر که واقعا خیلی آدم ها کار میکنن از اون جایی که کاغذ به وجود میاد و حیفه کتابا رو کامل بخونیم. بعضی از دوستانمون از جمله خود من هم هستم که جزو این فهرست هستم که
من با این موافق نیستم سیاوش کتاب رو کامل بخونیم.
آخه 5-6 صفحه خوندن اطلاف
انرژی دیگه. نه 5-6 صفحه هم نه، ولی لزوما ما وقتی یه کتابی رو میگیریم ممکنه یه سوالی تو ذهن شما باشه و از یک متخصصی سوال بکنی که آقا پاسخ چیه، شما رو ارجاع به یک کتابی بده، اون کتاب ممکنه کلی مباحث مختلف توش باشه ولی شما فقط میخواد پاسخ سوال
بدهتون.
آره، و ما اون کتابو میخریم برای اینکه پاسخ سوالمون.
نظر شما چی خانم کاظم‌زاده، کتاب رو کامل بخونیم بهتر نیستش؟ حال بهتر که طبیعیه که هر چیزی رو غذا رو کامل بخوریم هم بهتره، اتلاف نشه از این رو حرفا، ولی شما خودتون اهل کتاب خوندن، کتاب از صفر تا مثلا صفحه آخر در واقع میرین؟
دقیقاً. من یه حالت روانی دارم با این موضوع که احساس می‌کنم اگر کتابو تا ته نخونم بهش بی احترامی کردم. برای همینم موقعی که
شما میدونید چقدر سخت تولید میشه دیگه کتاب،
هم سخت تولید میشه و اینکه میدونید به نظر من خوندن کتاب، شما الان در دنیای امروزی میتونید به راحتی به هر پاسخی از سوالهاتون برسین، یعنی روش‌های مختلف داره،
جستجو که هست در متن‌های
پرسیدن
جستجو.
از افراد و قطعاً شما به اون جوابه میرسید، چیزی هم که براتون کافی باشه. منتها میان کتاب میخونید برای اینکه با حجم گسترده تر و ابعاد دیگه از یک موضوع آشنا بشید و خوندن کتاب های متعدد حتی در یک زمینه به شما کمک میکنه که اطلاعاتتون کامل تر و دقیق تر بشه. و این الزاماً این نیستش که حالا شما دارین وقت تلف میکنید، یا اگر که بخونید کامل بده یا خوبه، و یا اگر نیمه رها بکنید. یه چیزیه که بستگی به خود سلیقه فرد داره و اینکه تا چه حد میخواد اطلاعاتش رو گسترش بده.
و ببینید چقدر ما خوششانسیم در این دوران زندگی میکنیم. یه زمانی اگه قرار بود یه کتابی به دست یه کسی برسه که یه کتابی رو بخونه، چقدر داستان داشت. بعد یه نفر کتابت میکرد، چند نفر میشستن رونویسی میکردن از روش، بعد میشد یه کتابی که در گنجه یک نفریه. بعد من بعد میرفتم میگفتم میشه من این کتاب از شما بگیرم؟ بعد میشستم میخوندم و با چه لذتی هم احتمالا میخوندم. موضوع مال همین مثلا 200 سال گذشته است و من خیلی هم عقب نمیرم به گذشته.
نسخه های
خطی معروف بودن و از زمانی که در واقع دیگه گوتنبرگ اومد و ماشین چاپ اومد، چه تحولی در دسترسی ما به اطلاعات اتفاق افتاد. چیزی که الان به دلیل دسترسی به موتورهای جستجو خیلی شاید درک نکنیم، ما به خاطر اینکه به قول شما سرچ میکنیم سریع جواب سوالمون رو به دست میاریم. ولی واقعا کتاب خوندن مخصوصا بعد از ظهرای جمعه که خیلی کسالت بارم هست، این روزایی که هوا هم خیلی خوب هستش در اردیبهشت ما، خیلی کیف میده.
من پیشنهاد میکنم قبل خوابم حتما چند صفحه بخونید برای خواب بهتر. این البته از نظر علمی ثابت شده که شما اگر نیم ساعت تا 40 دقیقه قبل از خوابیدنتون روزنامه، کتاب و یا هر آن چیزی غیر از دستگاه‌های هوشمند و گوشی‌های همراه دستتون باشه، باعث میشه که اون ملاتونین درست‌تر ترشح بشه و شما خواب با کیفیت‌تر و رم‌های درستری داشته باشید.
مراحل مختلف خواب با کیفیت بهتری اتفاق بیفته. نکته‌ای که وجود داره اینه که من که متأسفانه باید اعتراف کنم، همینجا اعتراف میکنم و همینجا هم در واقع قول میدم دیگه این کارو نکنم، من اعتراف میکنم که با گوشی موبایل به خواب میرم و این خیلی ناجوره و شب خوابم میبینم جان
با عینکین همینه. یکی از دلایل
اینو متخصصای علمی میگن که عینکی شدن و اینا دیگه ربطی به گوشی تلفن همراه نداره دیگه. شما کتابم میخونید چشمتون ممکنه ضعیف بشه، تازه من که مال من پیرچشمیه این اتفاقی هم که افتاده دیگه، سن و سال دیگه کارش نمیشه که، از مطالعه زیاد نیست، نگران نباشید. ولی بگم که نور صفحه موبایل باعث میشه که شما به قول آنچه که متخصصان خواب هم میگن، ملاتونین این هورمون در بدنتون ترشح نشه یا بد ترشح بشه. شما خسته میشید میافتید به خوابم میرید، ولی اون آرامیدگی درست اتفاق نمیفته.
چرخه خواب رو به هم میزنه دیگه، چون ما با نور خورشید و روشنایی ملاتونین سطح ترشحش اونقدر کم میشه که شما بیدار میشید و اون چرخه باید طی بشه که ها اصطلاحاً میگین در حدود 24 ساعته و وقتی که شما به زور دارین اون 24 ساعت رو افزایش میدین، ملاتونین نمیتونه در حالت نرمال ترشح بشه.
همین الان سرم سنگین خوابم میاد، یعنی واقعا نمیدونم تلقینیه یا چی، ولی قول میدم از امشب برم تو ترک. آخه مسئله اینه که از خواب 3 صبح بیدار میشم،
نصف شب میری تو گوشی،
3 صبح هم ممکنه بیدار شم میرم گوشیمو برمیرم. من نمیدونم این چه بیماریه. من
بیماری نوموفوبیا بهش میگن
جان،
نوموفوبیا بهش میگن، ترس از کنار گذاشتن موبایل. آیدو گوشی
همراه. قرص هم داره این؟
هیچ قرص نداره، فقط با اراده آهنین پولادین برای شما
نیاز. حتی کمپ ترک اعتیاد داره واقعا تو کشورهای مثل ژاپن، واقعا کمپ های ترک اعتیاد هست برای اینکه افراد
دست و پامون درد میگیره دفعه نفس.
اون نوموفوبیا که گفتم مخفف به نو موبایل، فوبیا هم که ترس دیگه. آه. ترس از نداشتن موبایل که هم 10 دقیقه بار 5 دقیقه بار گاهی 2 دقیقه بار هی گوشیمونو چک میکنیم پیامی اومده.
قاطی هم من تو اینطوری نیستی؟
چرا من از تو قاطی ترم.
با همینجا اعتراف کنیم بیایم هر دومون بریم کمپ اعتیاد در ژاپن. خانم زمانی میشه بودجه به ما بدید ما بریم برای ترک؟ میفهمم بله.
آیه شارزایی یه خورده بودجه رو تقویت کنید ما بریم.
بریم کجا؟ ژاپن.
ژاپن.
بریم برای ترک
ژاپن.
آقا بذارید بریم سراغ برنامه. بریم سراغ برنامه تا لحظاتی دیگه. زودتون سری بریم با خانم مروه کاظم‌زاده بخش کتابیوم رو بشنویم. برمیگردیم دوباره با خانم مروه کاظم‌زاده. چه خبره؟
نه دیگه کتابیوم دیگه چرا خودش حالا هستن؟
خود کتابیوم اینجا هست.
خود کتابیوم اینجا هست.
خب یه موسیقی گوش بدید. برمیگردیم میریم سراغ خانم کاظم‌زاده و تعدادی کتاب که پیش روی ماست برای اینکه معرفی بکنن آنچه که به مناسبت نمایشگاه کتاب در نظر گرفتن برای ما.
فکر کنم برامون کتابم آوردن.
جدی؟
یه چند تا کتاب میبینم که همراه خودشون هست.
مال خودم به کسی نمیدم کتابمو.
متشکرم که تو دربایستی قرار نگرفتین چون مرجو همینطوری دست بگیرش خوبه. میریم سراغ بخش بعدی.
شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم هست. رادیوم
ببخش من موبایلم رو حالت پرواز گذاشته. این صدا چی بود؟ یه پیامک گفته که سیا جون ما همه پشه ها رو جمع کردیم رو زمین. گلپاژ و آختون اینا کی هن دیگه؟
بهش گفتی؟
آره بیا
آخچون جمع کردی همه رو؟ آره همه رو گذاشتم تو انبار. هرچی پشه و حشره و هرچی بود رو جمع کردم.
خوب کردی باریکلا.
رادیوم دی اکتیو.
اگر تمام حشرات به کلی از روی زمین محو و حذف بشن چه اتفاقی برای ما میفته؟
نمیدونم.
شاید باورتون نشه اما اگر که ما تمام حشرات روی کره زمین رو حذف کنیم در واقع مایی هم وجود نخواهد داشت و ما انسان‌ها هم نسلمون منقرض میشه. در واقع حشرات به تجزیه پسماندهای زباله‌ای کمک میکنن و نقش مهمتر دیگه شون تغذیه پرندگان و موجودات بسیار زیادی هستند که زندگی ما وابسته به اون موجودات هست. حتی اگر حشراتی مثل زنبور از روی زمین حذف بشن در واقع دیگه گلی نمیتونه تولید مثل بکنه و اگر گل و گیاهی وجود نداشته باشه ما انسان ها هم نمیتونیم وجود داشته باشیم.
چیکار کنیم؟
به نظرم پشه ها رو آزاد کن برن.
لا لا لا
تموم شد.
باب
صدای سیدعلی مکرمی بود و بخش رادیوم دی اکتیف که شنیدید. برمیگردیم به پرونده ویژه همراه با احسان مرجو و مروه کاظم‌زاده. خانم کاظم‌زاده چی به ما سفارش میکنید که در این فهرست منتخبتون بریم بخونیم؟
بیاین از حشرات شروع کنیم. خیلی جالب بود.
این احسان یکی... نظر چیه؟
حشرات علاقه بهشون نرم ولی تنوع خوبیه نسبت به سایر کتابی که تا الان
خوندم. خیلی تو زندگی ما تاثیر داره.
پشم هست؟
بله.
من به شکل در واقع اصلا واقعا دشمنی خونین دارم با پشه چون اونا خون منو میخورن. منم صبح خدمتشون میرسم. سنگین شده بود بلند نمیشد. یعنی میخواست بلند شه فرار کنه از دست من. هی دوباره
بعضی پشه زیاد میان سمت زیاد نیش میزننت.
بله.
منم همینجور هستم.
جدی؟
دلیلش گوگرد پایین خونتونه.
گوگرد پایین؟ آها.
جدی میفهمی؟
واقعا همینه. کبریت
بخوریم شبا چیکار کنیم از دستشون رو حکشیم؟
میزان گوگرد خون که پایین باشه حشره میاد و شما رو حالا اون گزش اتفاق میفته. من جزو گزینه‌ام که اصلا گزش برام اتفاق نمیفته.
گوگردتون زیاده؟
گوگرد بدنم زیاده.
خیلی خب اینم دانستنیاییه. باید بدونیم که گوگردمون پس آقای مرشو مشخص شد گوگرد
تو چیه وجود داره؟ مثلا کبریتت بخوریم؟
بعد از یه متخصص تغذیه بپرسیم دوست من.
گوگرد بخوریم؟
نه حالا از این توصیه ها نکن یه دفعه
نفرم. نه چوب کبریت که نه. الان. ولی ببینید گوگل تو چی هست بخوریم.
بریم سراغ کتاب حشرات.
بریم سراغ کتاب ویز نیش گاز حشرات به چه دردی میخورن.
ویز نیش گاز چه اسم خوبیه.
و این کتاب خیلی جالبه. این کتاب جالبه از این منظر که ما می‌بینیم توی دو سه سال اخیر در سطح جهانی کتاب‌هایی داره منتشر میشه مبنی بر این که ما حواسمون به محیط اطرافمون باشه، نه الزاما محیط زیستی که خارج از شهر هستش، محیط زیستی که ما در زندگی شهری داریم باهاشون در تعاملیم، داریم استفاده می‌کنیم و مهمه که یاد بگیریم چطوری خودمون رو در سلامت بیشتری قرار بدیم. این چیزی که گفتم عین واقعیته، چون پشه‌هایی که توی متروی لندن در زیر زمین قرار دارن با پشه هایی که در روی زمین قرار دارن اینها متفاوتن. این یه تحقیقی بوده که انجام شده. فرقشون اینه اونا چون در محیط زیر زمین هستن، نوع خونی که از اون افراد تغذیه کردن و شرایط محیطی که قرار دارن باعث میشه که کمتر سمی باشن تا پشه هایی که روی زمین هستن و حیوانات بیشتری رو گزش انجام میدن.
دسترسی به غیر از انسان به چیزهای دیگر هم مثل گربه هم ممکنه که
شرایط
بزنن.
متفاوت تری رو دارن، میزان حتی زنده موندنشون فرق داره. اینا همه باعث میشه که نوع انتقال بیماری ها هم حتی فرق کنه و گونه پشه‌ای که روی زمینه با گونه پشه‌ای که در مترو زندگی میکنه متفاوت باشه.
چه جالب، نمیدونستم پشه‌هایی هستن که در مترو زندگی میکنن.
ولی اونایی که تو لندنن خیلی مهمترن.
چرا؟
چون متفاوتن. خیلی گونه ها جهش های غیر عادی داشتن در پشه ها مخصوصا. و این بودش که این کتابم نظر منو جلب کرد. ویز
فقط دارم به این فکر
میکنم
که اگه تو مترو یه پشه بیاد سراغ من هیچ کاری نمیتونم بکنم.
چرا؟
با این که انقدر تنگه اون هر کاری دلش میخواد بکنه، دستم رو
نمیتونم تکون بدن،
دادش فوت کنه سر صورتم دماغم.
نه دیگه، اگه ایستاده باشی که کافیه که بگی یه ذره بیا سمت من.
مگه میشه تو مترو نشست؟
بعد بری همون ایستگاه اول. یا
حالا البته همینجا یه نکته بگم به عنوان مترو سوار، یه دستم میرن کنار در اون انتها میشینن همون اول و شما ایستادین هی میترسید خدا نکرده پاتون بهشون بخوره، بعد جای دو برابر میگیرن وقتی آدم میشینه.
آره،
دو برابر جا
آره،
میگیره.
آره.
رومون هم نمیشه بگیم بهشون که بلند شین، لاقل رو صندلی جا دیگه نیست، بایستیم دیگه. برگردیم به ویز
نیش گاز.
ویز صداشه؟
ویز ویزه، حالا مثل مگس، نیشی که مثل زنبور و پشه است و گازی که برخی
مورچه ها
عنکبوت ها و در دنیای امروزی حشرات به چه دردی میخورن.
عنکبوت ها حشرن یا جز بندپایان به حساب میان؟
ولی تو این کتاب اومده بود، در موردشون صحبت کرده بود. نویسنده این کتاب آن اسوردروپ هستش، اسمش خیلی سخت بود. مترجم این کتاب آقای کاوه فیض‌اللهی، نشر فرهنگ نشرنو و قیمتش 350,000 تومنه.
بگیم که کاوه فیض‌اللهی خودش در واقع به نوعی زیستشناسی خونده، بسیار متبحر، روزنامه نگار چیره دستی هستش و مترجم بسیار عالیه. امیدوارم که این کتاب با قلم اون مطمئنم که خواندنی تر دیگه. امیدوارم حتما بخونیمش.
و یه موضوعی که من در کتابای امروز در نظر گرفتم، همه 1402 چاپ اولشون بوده. این کتاب هم جزو اون دسته هستش. قیمتش رو که بهتون گفتم و تعداد صفحه‌اش 350,000 تومان.
یه پیتزا روست بیف
346 صفحه هم هست. در حد دو روزانه نصفی وقت میگیره دیگه.
دو روزانه نصفی.
خب اینم موضوعیه و حالا ما بحث قیمت رو خیلی نمیتونیم برای مخاطب در نظر بگیریم، به خاطر اینکه همونطور که شما اشاره کردین خیلی از مخاطبا میان به صورت نسخه الکترونیک میخونن که خب اون ارزون تره. و اگر آدمی باشه مثل من که مریض این موضوع باشه که باید ورق بزنه، 350 تومان واقعا قیمتی نیستش و برمیگرده به علاقه فردی. پس اگر که دوست دارید بیشتر در مورد محیط زیست شهریتون بدونید، این کتاب رو من بهتون پیشنهاد میکنم. اما آقای مهرچوب، بریم سراغ کتابی که حدود 40 سال پیش منتشر شده به اسم موج سوم، در ایران هم منتشر شده و نویسنده اون اروین تافلر بوده، یکی از آینده پژوهایی که دقیقاً زندگی در عصر امروزی رو برای ما پیش بینی کرده بوده و اومده یک کتاب جدیدتری بعد از اون نوشته شده به نقد از کتاب قبلی، از این منظر که ما وقتی داریم حرف از تکنولوژی میزنیم الزاماً ایالات متحده یا بعضی کشورها نیستن، بلکه فناوری و این موج سوم، یعنی موج فناوری و هوش مصنوعی که در زندگی افراد اتفاق میفته و افراد تعامل نزدیکی باهاش دارن، میتونه خیلی زودتر اتفاق بیفته و در همه کشورها باشه. همونطور که ما الان میبینیم در هند به اصطلاح بهش میگن سیلیکون ولی دوم یا سیلیکون ولی آسیا، و میبینیم که چه پیشرفتهایی داره اتفاق میفته. و اگر شما علاقمند به آینده پژوهی و شناخت تمدن جدید هستید، من کتاب دوم آقای اروین تافلر به سوی تمدن جدید سیاست در موج سوم رو بهتون پیشنهاد میکنم.
موج سوم کتاب قبلی بود، این گفتین اسمش چیه؟
این هستش به سوی تمدن جدید، سوتیترش هست سیاست در موج سوم. یعنی میاد توضیح میده. اگر من اونجا اومدم برات، این کتاب خیلی قطوری
بود. یادم موج سوم بود.
پیشنهاد میکنم نسخه صوتیش رو گوش بدین. اگر حوصله خوندن کتاب قطور ندارید، واقعا خیلی خوب خوانشش انجام شده بود. و این کتاب دوم موج سوم میشه و میاد اون نقد هایی که به اون کتاب اول شده بود رو پوشش میده. و اروین تافلر میگه که من الزاماً منظورم ایالات متحده نبوده، بلکه باید ببینیم فناوری در کل دنیا داره به چه سمتی پیش میره.
الان این کتاب در واقع به همون قطر موج سوم؟
نه، این خیلی کم صفحه است به نسبت اون که نزدیک به 700 صفحه بود اگر اشتباه نکنم. این 144 صفحه هستش. مترجم این کتاب هم آقای محمد رضا جعفری هستن که خب میدونیم تو ترجمه ایشون شکی نیست. قیمتش هم 85,000 تومنه. یعنی
خب اسم کتابو یه بار دیگه میگین؟
به سوی تمدن جدید، سیاست در موج سوم.
بله. و انتشاراتش هم اگه بگید،
انتشارات فرهنگ نشر نو هستش و مترجمم گفتم تعداد صفحه‌ام که 144 صفحه است.
بسیار خوب.
خدایی در حد یه ترافیکه.
خب نکته اینه که برای اینکه ما آماده بشیم، به نوعی هم هوا بشیم برای اینکه به آینده وارد بشیم، اتفاقی که هر لحظه برای ما داره رخ میده، ما هی پیوسته داریم جلوتر میریم و به نوعی عمیق‌تر میشیم در این دنیای جدید، بهتر بدونیم چه خبره، فلسفه‌اش رو بدونیم، اون چیزی که در واقع پیشتر هستش رو میتونیم با خوندن این کتاب احتمالاً تصویر بهتری ازش پیدا بکنیم. گرچه صحبت کردن از آینده همیشه گمانه‌زنیه و این گمانه‌زنی با اطلاعات بیشتر میتونه دقیق تر بشه پیوسته.
و مشکل اصلی اینه که آقای صفاریان‌پور، بیش از 40% مردم دنیا هنوز از دنیای فعلیشون عقبن. یعنی فرد حتی هنوز بلد نیست از اینترنت استفاده بکنه، فضایی که ما امروزه داریم تلاش میکنیم سواد رسانه‌ای رو بالا ببریم و افراد بتونن سواد استفاده از فضای مجازی رو داشته باشن. و این موضوع
سخته دیگه، اینو بپذیریم که
ما واقعا باید آموزش بدیم.
خب ما داریم یواش یواش وارد این دنیا میشیم، به هر حال همیشه هم یک گاردی یا یک در واقع مقاومتی نسبت به جهان جدید وجود داره. یه عده هنوز میگن که ما برای چی گوشی موبایل باید داشته باشیم، تلفن همراه داشته باشیم، و هنوز در واقع یه خورده میگن مقاومت ما همیشه زیاده دیگه. ولی خب یه جایی هم هست که میرید، مثلا اداره ثبت رفته بودم، اداره ثبت نه، یکی از دفاتر در واقع خدمات رسانی بود، هی هر دفعه که میریم میگن که سیستم قطعه.
آخه
اینم یه داستانیه دیگه.
یعنی
یا میگن حتما باید موبایل داشته باشین. حالا بالاخره دارن سعی میکنن یه دم توسعه بدن دیگه. حالا این توسعه گاهی اوقات یه گیرایی هم پیدا میکنه، ولی باید یاد بگیریم، به قول شما باید هوشیار بشیم نسبت به این تغییراتی که داره رخ میده.
بله، آموزش سواد اجتماعی در عصر فناوری خیلی مهمه.
کی باید آخه این آموزشو بده به ما؟
حقیقتا دولت ها در کل حالا جوامعی که ما داریم صحبت میکنیم، این 40% که بهتون گفتم کل دنیا حساب میشه، این در کشورهای مختلف. و این واقعا وظیفه دولته که بیاد بسترهای مناسب رو به صورت رایگان فراهم کنه و اجبار، نه به اجباری که شما اگر نداشته باشید همین شرطی که شما گفتید لنگ بمونه و طرف نتونه کارشو جلو ببره، باید در حالت خیلی بستر مناسبی بهشون آموزش داده بشه تا فرد خودش پویایی اینو پیدا کنه که حداقل دانش رو داشته باشه.
آخه مادر بنده یک بانوی مثلا 80 ساله 70 و چند ساله که حالا بگن الان بشنون، احتمالاً در واقع کلی به من توصیه ها و راهنمودهایی دارن، حالا سنشون رو فارغ بشین، ولی بالاخره یک فرد سالمندی که زیستش یک گونه دیگه بوده، این که گفته بشه بهش که باید نمیدونم سنا داشته باشی، نمیدونم برات میفرستین،
واقعا براشون سخته،
واقعا بنبسته برای یک نفری که فرزندی احیانا نداره، یا یعنی انگار، یعنی حس ناخوشایندی به اون فرد میده که انگار ناتوانه و دیگه از دور خارجه و تمومه. این حس خوشایند نیست دیگه برای آدم‌هایی که سن و سالی ازشون گذشته.
بله داریم این اتفاق.
حالا این که چیزی نیست، با مادرم کنار آبربانک بودیم. خب ما دو نفر هستیم، من میدونم که هر نفر باید یک کار تراکنش انجام بده، یک در واقع عملیات بانکی انجام بده. خب ما دو نفریم عین نونوایی دیگه. خب یه خورده دیرتر و کنتر بود، من میخواستم خود مادرم این کارو انجام بده، چون کمک میکنه که کارکردهای شناختی فرد بالا بره که سالمند هنوز کار خودش رو انجام بده. یه خورده کنتر بود. یه خانومی انقدر اهانت کردش به ما و یادشون رفته بود که خب همه ما ممکنه به سالمندی برسیم. بله. بعد به من ایراد میگرفت که خب چرا دستش نمیگیری شما خودت انجام بدی. من میگفتم خب این اراده اون فرد دیگه، بعدم ما دو نفریم دیگه، داریم یه کار بانکی انجام میدیم. خلاصه یه خورده نسبت به سالمندا ما حس میکنیم که خودمون بهشون نمیرسیم دیگه، یعنی فکر کنیم که همیشه ما جوونیم و سرحالیم.
بریم سراغ سواد رسانه‌ای. خوب اشاره کردین، حالا قرار نبود که معرفیش کنم فکر کنم به خاطر زمانمون، ولی چون بحث میانسالی رو پیش کشیدین، یه کتابی
میانسالی که گذشته دیگه، سالمندی دیگه.
میانسالی و سالمندی چیزی که واقعا برای همه اتفاق میفته.
الان میانسالی منو مهرجویی و خانم زمانی البته جوانی هستن، در دوران جوانی هستن، شما هم جوانی هستن.
و مهمه که ما بتونیم قبل از وارشان به این دوره با همین مشکلاتی که مثل حافظه و یا اختلال شناختی پیش میاد برامون و روبرو میشیم، بتونیم از قبل اطلاعاتی داشته باشیم. کتاب میانسالی نویسنده کریستوفر همیلتون با ترجمه میثم محمد امینی. من ترجمه آقای محمد امینی رو خیلی دوست دارم. خیلی روونه. این کتاب هم 162 صفحه است. خیلی کم صفحه است. قیمتش 100,000 تومان. فرهنگ نشرنو. توی کتابیام من خیلی خوندم از کتاب‌هایی که در مورد میانسالی و اختلال حافظه و کارکرد شناختیه. خواهش میکنم شنونده های خوب، اگر افرادی که قطعا پدر مادر شما سنشون از شما بیشتره، مطالعه داشته باشید برای اینکه بتونید با این افراد یه سال، دو سال، پنج سال آینده تعامل بهتری داشته باشید. چون اختلال شناختی و خیلی اتفاقایی که برای فرد در، حالا شما آقای صفاری و آقای مهرجو نمیگم، در سنین بالاتر اتفاق میفته، نیازمند آگاهی اطرافیان برای اینکه بتونن مراقبت بیشتری داشته باشن.
ممنونم، کاملا بریم... موافقم. بریم خیلی زودتون سری سراغ دو تا کتاب، زمانمون تمومه تقریبا. خانم
خیلی کوتاه میگم، یه کتابیه که مطمئنم شما خیلی دوستش دارین، چون در مورد علم و شبه علم، تفکر انتقادی و جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم و دنبال چیزی به اسم علم هستیم برای اینکه نوری به ما بتابونه تا در این تاریکی فرو نریم. کتاب جهانی که میبینم، علم نوری در ظلمت، نویسنده کارل سیگن.
به.
از کارل سیگن، این دومین کتابی که به زبان فارسی داره منتشر و ترجمه میشه. حقیقتاً کتابی واقعا تاثیرگذاره برای اینکه شما متوجه بشید اون چیزی که یک فرد عادی به عنوان علم میپذیره ممکنه علم نباشه و شبه علم باشه و براش نمود یک واقعیت رو داشته باشه که ما در نهایت به سمت خرافات و جهل پیش میریم. و اگر ما تفکر انتقادی و نقادانه داشته باشیم، میتونیم علم واقعی رو تشخیص بدیم و خودمون تصمیم بگیریم که به کدوم سمت بریم، به سمت سلامتی، آرامش و حالا زندگی بهتر و فناوری، یا اینکه به سمت خرافات بریم و کاری انجام بدیم که هیچ نتیجه برای خودمون و بشریت نداشته باشه.
مضرم برامون باشه و حتی آسیب رسان باشه. اسم کتاب یه بار دیگه،
کتاب جهانی که میبینم،
جهانی که میبینم،
علم نوری در ظلمت، نویسنده کارل سیگن، ترجمه آقای رضا شعبانی، انتشارات مازیار و قیمتش 300,000 تومان. کتاب 496 صفحه هستش.
کتاب خیلی مفیدیه،
قطوره، ولی مطمئنم خستتون نمیکنه.
منم مطمئنم. ضمن اینکه کارل سیگن بگیم که یک سیاره شناس بود، یک چهره بسیار برجسته در تاریخ علم و تاریخ ترویج علم هست. خوندن و دانستن درباره اون چیزی که او بهش معتقد هستش و فکر میکنه بسیار قابل اعتناست. خیلی زود جهان در واقع کارل سیگن رو از دست داد و در واقع میشه گفت که خیلی انسان پیشروی بود. خیلی راجبش میشه صحبت کرد، شاید اصلا یه برنامه رو بهش اختصاص بدیم، به خاطر اینکه ماجرای وویجرها رو در نظر بگیم تا فیلم سینمایی کانتکت و
نقطه آبی کمرنگی که سیاره ماست.
بله دیگه، دقیقاً توصیفایی که از جهان میکنه یک ساینتیست، یک دانشمند پیشرو، خیلی قابل اعتناست. اسم کتابو یک بار دیگه میشه بگیم؟
جهانی که میبینم، علم نوری در ظلمت، کارل سیگن با ترجمه آقای رضا شعبانی، انتشارات مازیار. یک کتاب دیگه بگم تو فلسفه
زود
یا وقت نداریم،
اسمش رو بگید که تموم بشه.
کتاب تاریخ فلسفه مال ایسی گریلینگ هستش، ترجمه آقای دکتر خسرو جهانداری. خود آقای خسرو جهانداری هم از اساتید فلسفه هستن. اگر که میخواین فلسفه رو به صورت کامل ولی نه خیلی طولانی و اذیت کننده، چون میدونی برای عموم افراد دقیقاً فلسفه خوندن سخته. این کتاب بهتون کمک میکنه، خیلی هم زیاد نیست و میتونه براتون جالب باشه. کتاب تاریخ فلسفه.
تاریخ فلسفه، من حتما اینو باید تهیه بکنم.
آقای مرچو تهیهش کردن.
جدی تو گرفتی؟ خب هدیه دادن کتابم در زمانی که نمایشگاه کتاب هست فعل خیلی خیلی جالب توجهی آقای مهرجو.
خیلی خوبیه، ولی موافقم با شما.
البته سرقت کتاب هم خوبه، چون احتمالا ما به صورت تبهکارانه بعد از برنامه کتابای خانم کاظم‌زاده رو میدوزیم تموم زمان.
یه نکته، میتونید این تمام کتابایی که معرفی کردم و هم از قسمت مجازی خریداری کنید هم به صورت حضوری برید.
نمایشگاه کتاب تا شنبه برقراره، اگر فرصت کردید در تهران بودید حتما سر بزنید، میتونید به صورت مجازی هم اون رو دنبال بکنید. و البته که مجال کتاب خوندن برای همه زمان هستش. این دوران اخبار و اطلاعات در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب صرفاً داره وسوسه کتاب خواندن رو برای ما بیشتر میکنه. متشکرم از مروه کاظم‌زاده، متشکرم از احسان مرچو سردبیر برنامه. احسان،
نکته که میخوام بگم این هستش که اگر به هر دلیلی حالا با فرزندان خودتون میرید کتاب فروشی یا نمایشگاه، قیمت هر کتابی به نظرتون بالا میاد، جلوی فرزندتون لطفاً از گران بودن کتاب صحبت نکنید. تو ناخودآگاه بچه ها کاملا اثرگذار هستش
و فکر کنید چیز اضافه و لوکس.
دقیقاً فکر کنید چیز اضافه و لوکسه و تو سبد فرهنگی خانواده شاید اولویتی نداشته باشه.
چه نکته جالبی گفتید.
و اینو لطفاً حداقل بلند و شفاهی جلوی بچه‌هاتون نگید.
خیلی متشکرم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون. برای شما آخر هفته هیجان انگیز، جذاب و پر از دانایی آرزو می‌کنم. روز روزگار بر شما خوش.